أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مالکیت بانک ها بود. عرض شد که برخی از فقها در مورد معامله با بانک های دولتی و همچنین بانک های مشترک که سرمایه اون مقداری مربوط به دولت هست و بخشی از سرمایه مربوط به بخش خصوصی هست، در معامله با چنین بانک ها اشکال کردن، فرمودن که اموال این بانک ها در کشورهایی که ولی فقیه در رأس کار نیست، تعامل با چنین بانک های اشکال دارد، به خاطر اینکه یا همه سرمایه یا بخشی از سرمایه مربوط به بیت المال هست یا به غصب از مردم گرفته شده و لذا مسئول مالکه و انسان نمیتوند با بانک ها طرف معامله بشد، برای اینکه لازمش تصرف در اون مسئول مالک خواهد بود و مسئول مالک تصرفش جایز نیست مگر به اون نحوی که در فقه مقرر شده است. عرض شد که این فرمایش، این نظر قابل مناقشه و اشکال هست. هم اشکال صغروی دارد که بیان کردیم و روشن شد که بانک ها چه دولتی باشه، چه مشترک باشه، چه بانک ها خصوصی باشد، اینطوری نیست که اموال اینها یک پارچه، مثلا فرض فرمایید که در بانک های دولتی اموال مربوط به سرمایه دولت باشه، نه، بخش کوچیکی از سرمایه بانک های دولتی مربوط به دولته، اون سرمایه در گردش این بانک ها بخش اعظمش از همون ودیعه ها، سپرده گذاری های بخش خصوصی از مردم میان در اونجا سپرده میذارن و بانک با اونها معاملات خودش را راه میاندازه، تداول انجام میدهد و همچنین در بانک های مشترک و همچنین در بانک های خصوصی همینطور نیست که تمام سرمایه مربوط به بخش خصوصی باشه، نه، اونها هم در ارتباط با بانک مرکزی هستن و بخشی از سرمایه را به صورت وام یا عناوین دیگر از بانک مرکزی دریافت میکنن که طبعا اموال دولتی هست. پس بنابراین این تقسیم به جایی نمی رسد. منتها مطلبی که ما میتونیم بگیم این است که بانک ها اهم از دولتی و مشترک، دولتی اون بانک هایی است که سرمایه اولیه آن مربوط به دولت باشه، بانک های مشترک اون بانک هایی است که سرمایه اولیه آن بخشی از طرف دولت تأمین شده، بخشی هم از طرف بخش خصوصی تأمین شده، و همچنین بانک های خصوصی که تمام سرمایه اولیه آن توسط بخش خصوصی تأمین شده. در همه این سه نوع منتها مطلبی که میشد گفت این است که ما احتمال میدیم که در اموال اینها حرام باشه، یا فوقش این است که علم اجمالی داریم که در اموال اینها حرام هست، چون نمیتونیم واقعا احراز بکنیم که 100% در اموال این بانک دولتی مال حرام هست، نه، ممکنه از بخشی از انفال باشد که اون انفال در زمان غیبت مباح قرار داده شده تصرف در اون انفعال برای شیعه، مثلا از ردیف ویژه استفاده کرده این بانک، بودجهش از همون ردیف تأمین می شود، بانک دولتی هم هست، ولذا نمیشه احراز کرد. حالا فوقش این است که احراز میکنیم که نه، بانک های دولتی، همچنین بانک های مشترک و همچنین بانک های خصوصی چون بخشی از سرمایه در گردش خودشون رو از بانک مرکزی میگیرن، فرض کنید که احراز کردیم که در سرمایه اینها، در اموال اینها مال حرام هست، علم اجمالی داریم که بخشی از اموال اینها مال حرام هست، یه بالاتر از این نیست. و ما از اون طرف عرض کردیم که ما دلیل محکم داریم، نه یک دلیل بلکه چندین دلیل محکم داریم، در جایی که ما با شخصی معامله می کنیم که احتمال می دیم در اموال او حرام هست، یا حتی علم اجمالی داریم که در اموال این جائر، این ظالم، این حاکم جائر مال غصبی هست، مال حرام هست، ما دلیل محکم داریم که می توانیم با اینها معامله بکنیم. یکی از ادله قاعده ید بود که در جلسه قبل توضیح دادیم. قاعده ید یکی از قواعد مسلم هست، هم روایات مدرک این قاعده هستن و هم سیره قطعیه عقلا هست، این سیره هم قطعا ردع نشده، منع نشده، در مرعا و منظر معصومین بوده و بر این اساس شخصی اگر اموالش مخلوط به حرام هست، چون در حین تصرف، در حین معامله با او، او تصرف میکنه در اون اموالی که در اختیارش هست و بخشی را در اختیار ما میگذارد، ولذا ما میتونیم بر اساس این ید و این تصرف و این سلطنت او حکم کنیم که این تصرف او تصرف از روی مالکیت هست، یا حداقل اینکه مالکیت تصرف را دارد، حق تصرف را دارد. این مطلبی بود که گذشت. دلیل دوم روایات خاصه هست که در خصوص تعامل با ظالمین، با جائرین وارد شده. این روایات هم متضافر هست، اگر نگیم متواتر هست، متضافر هست که می شود با جائر، با عمال زلمه، با اینها طرف معامله شد، با اینکه می دانیم در اموال اینها، یعنی اطمینان عرفی داریم که در اموال اینها حرام هست، و با این علم و اطمینان ائمه فرمودن که اشکال ندارد با اینها معامله کردن، با اینها اشکال ندارد، پذیرش هدایای اینها، جوایز اینها اشکال ندارد، خرید فروش با اینها اشکال ندارد. و این روایات، روایات متعددی هست که ما به یکی از این روایات در جلسه قبل اشاره کردیم، حالا دوباره این روایات را، یعنی تعدادی از این روایات را میخونیم تا انشاءالله مفاد این روایات مطلب را روشن کند. روایتی که در جلسه قبل خونده شد صحیحه ابی ولاد بود، مرحوم شیخ طوسی با سند خودشان از حسن ابن محبوب نقل کردند. حسن ابن محبوب هم از ابی ولاد نقل کردن، سند صحیحه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعماله. عرض کردم که نظر شما، رأی شما چیست درباره اون شخصی که عهده‌دار شده اعمال سلطان را، مثلا والی منطقه است، عامل سلطان در یه منطقه. لیس له مکسب الا من اعماله، هیچ درآمدی هم ندارد مگر از همون کار برای اونها. فانا امر به فانزل علیه، من هم برخورد میکنم، میرم پیشش و مهمانش میشم. فیضیفنی و یحسن الیه، اون هم از من پذیرایی میکند، میزبانی میکند و به من نیکی میکند. و ربما امر علی بالدراهم، ممکن است هم دستور بدهد که مثلا یه مقدار درهم پول در اختیار من بذارم. و الکسره لباس و قد واق صدری من ذلک، و سینه من از این جهت تنگ شده که آیا من حق دارم با اینکه این عامل سلطانه، سلطان هم که سلطان جائره، اصلا عمل سلطان حرامه، پولی که در مقابل او اخذ میکنه حرامه، و همچنین الان فرض کنیم عملش مثلا داخل اون موارد استثناء هست، ولی پولی که سلطان در اختیار این قرار میدهد، خب اموال سلطان هست، اموالی هست که در اون اموال غصبی که با زور از مردم گرفتن وجود داره. بس این شخص ابی ولاد میگه من سینم از این بابت تنگ شده، آیا من میتونم این پولها را بگیرم تصرف کنم؟ فقال لی کل و خذ منه، امام فرمود در پیش او غذا بخور و اون پولها را اگر به شما داد، لباس داد، بگیر. فلک المهنه و علیه الوزر، بر تو گوارا باد و گناهش هم بر عهده او هست. روایت صحیح هست. روایت بیان میکنه که در شرایطی که انسان اطمینان نوعی دارد، یعنی علم عرفی دارد به این که در اموال طرف معامله، طرفی که ما به او برخورد کردیم، در اموال او اطمینان عرفی داریم که پول مال حرام وجود داره، با این اطمینان عرفی اون شخص بر می داره یه مقدار از اون اموال را در اختیار ما می گذاره. ما می فرماید که شما می توانید تصرف کنید، شما می توانید هدیه را قبول کنید. بس تعامل با جائرین، با حاکمان جائر، طبق این روایت، صریح این روایت می فرماید که اشکال ندارد، با اینکه در چنین مواردی قطعا علم اجمالی هست که در اموال اون شخص اموال حرام هم وجود داره، اموال مسئول مالک هم وجود داره. با این همه امام فرمود که اشکال نداره، کل و خذ منه. روایت دوم، روایت صحیحه ابی المغرا هست که گاهی هم ابی المعزا گفته میشد. در این روایت هم مرحوم شیخ طوسی به سند خودشون از حسین ابن سعید، از فضالت ابن ایوب، از ابی المغرا نقل میکنه. خب سند صحیحه. اشخاصی که در روایت آمدن، مثلا حسین ابن سعید از اسلاس، دلالت ابن ایوب، همچنین ابل مغرا همون حمید ابن مسنا هست که از ثقه هست. نزاشی می فرمه از ثقتون ثقه. خب پس بنابراین این روایت صحیحه. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده، یه شخصی از امام صادق صلوات الله سلام علیه پرسید و من هم پیششون بودم، پیش امام بودم. فقال اصلحک الله امر بالعامل فیجیزونی بالدراهم آخذها. به امام عرض کرد که من مرور میکنم، برخورد میکنم با عامل، عامل سلطان، اونم جایزه میدهد به درهم‌های را در اختیار من میذارد. آخذها، اینها را من بگیرم. قال نعم، امام فرمود بله. قلت و احج بها، قال نعم، با این پولها میتونم به حج برم؟ امام فرمود بله. این روایت هم ظاهر هست، اگر نگیم صریح هست، در این که میشود با عمال جور، با جائرین معامله کرد و هدیه قبول کرد و اونها وقتی تصرف کردن و مال را در اختیار انسان گذاشتن، انسان میتونه در اون مال تصرف بکنه، در راه حج هم مصرف کند. این که میپرسد حج بیارم، معلوم شد که میخواد بگد یعنی این حلال حلاله دیگه، هیچ شکی شبهه‌ای توش نیست. امام فرماید بله، که میتونیم با این حج هم به جا بیاریم، لباس مثلا احرام بخری با این، هیچ اشکال نداره. البته این روایت باز به سند دیگری نقل شده، اون سند دوم اشکال داره، مرسله، چون نقل شده باز از ابن سعید، حسین ابن سعید، از ابن ابی عمر، عن ابی المغرا، عن محمد ابن هشام او غیره. اولا او غیره مشخص نیست کیه، بس روایت ارسال داره از این جهت. محمد ابن هشام هم مجهوله، ولذا این سند دوم به اصطلاح ضعیفه، اما اون سندی که خوندیم سند صحیحی هست. متن این سندی که عرض کردم ضعیفه به این صورته. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام امر بالعامل فیصلونی بالسله اقبلها. اینجا سوال کرد که به من یه سله میدهد قبول کنم؟ قال نعم. قلت و احج منها؟ قال نعم و حج منها. از کردیم این سند، این روایتی که خوندیم الان، این سندش اشکال داره، ولی همین معنا با سند صحیح هم نقل شده که از کردیم. پس بنابراین این روایت دلالتش و سندش هر دو بی اشکال هست. روایت سومی که در این زمینه وجود دارد، اون هم صحیحه هست، صحیحه ابی بکر حضرمی، به اسنادهی یعنی اسناد شیخ توصی رضوان الله علیه، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست که از اجلای قم بوده، ثقه هست قطعا، ان الحسین ابن سعید، ان فضالت ابن ایوب، خب اینها هم از اجلا هستن، ثقات هستن، ان سیف ابن امیره، سیف ابن امیره هم ثقه هست، ان ابی بکر الحضرمی، ابی بکر الحضرمی هم ثقه هست. پس روایت صحیح هست. قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام و عنده اسماعیل ابنه، خدمت امام جعفر صادق رسیدم و در کنار امام، پیش امام، فرزندشون اسماعیل هم قرار داشتم. فقال ما یمنع ابن ابی سمال ان یخرج شباب الشیعه. امام فرمود که چه مانع شده که این ابن ابی سمال که معلوم است از کارگزاران حکومت بوده، چه مانع میشد که این ابن ابی سمال جوانان شیعه را هم یخرجه، اونها را هم مثلا برای یک کاری ببرد، خارجشون کند. فیکفونه ما یکفیه الناس، جوانان شیعه هم کفایت کنن اون ابن سمال را، ابن ابی سمال را، همون کارهایی که دیگران کفایتش میکردن، یعنی همون کارهایی که دیگران برای ابن ابی سمال انجام میدادن، اینم جوانان شیعه هم همون کار را برای این آقا انجام بدهد. و یعطیه هم ما یعطی الناس، وقت ابن ابی سمال هم همون مبلغی که به دیگران میدهد به اینها هم بدهد. خب ثم قال لی لما ترکت اطاعک، بعد امام به من از فرمودن که چرا اون عطایی که عامل سلطان به شما میداده اون عطا را ترک کرد نمیگیریم. قال مخافتا علی دینی، وقت این شخص ابوبکر حضرمی گفت که به خاطر ترس از دینم. قال ما منع ابن ابی سمال ان یبعث الیک به عطائک، امام فرمود که چه مانع شده که اون ابن ابی سمال عطای تو را برای تو بفرستد. اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، آیا نمیداند که تو هم در بیت المال یک نصیبی داری، یه حقی داری؟ خب در این روایت میبینیم که اولا امام اخذ اجرت از عامل سلطان را جایز میدونه، میفرماید که چرا او مثلا جوانان شیعه را به کار نمیگیره که به اونها هم یه مبلغی بده در مقابل کارشون. و همچنین گرفتن عطا از اونها را امام فرماید که چرا نمیگیری، چرا او نمیفرسته. پس بنابراین این روایت ظهور داره که در این که اون چیزی که عامل سلطان حالا یا به عنوان قرار داد یا به عنوان عطا در اختیار اشخاص قرار میدهد، اون برای اون حلاله، اشکالی نداره. مرحوم شیخ انصاری هم پس از اینکه برخی از دیدگاه ها را راضی به دلالت این روایت نقل میکنند، آخر میفرماید اقول الانصاف ان الروایت ظاهرتون فی هل ما فی بیت المال من ما یأخذه الجائع، ظاهر است در اینکه اون چیزی که در بیت المال هست حلاله، از اون چیزهایی که جائر میگیره، یعنی جائر از دیگران میگیره، اونها حلاله، میتوند اشخاص با همون پولها طرف معامله بشن، اجیر بشن و از اون پولها بگیرن، یا عطایی که از اون بیت المال میرسه دریافت بکنن. انصاف این است که این روایت در این جهت ظهور داره. پس بنابراین این که برخی از بزرگان مثل اردبیلی در این مسئله اشکال کرده، اشکالشون ظاهرا وارد نیست و همون فرمایش مرحوم شیخ انصاری انصاف این است که این روایت ظهور داره که می شود از بیت المال به اصطلاح تصرف این گونه داشته باشه انسان، برد فرض فرماید یک کاری رو انجام بدهد. البته اینجا که میفرماید جوانان شیعه کار بکنن، منظور نیست که جوانان شیعه بشن عمال زلمه، نه، معلوم است که یک کار خاصی بوده، حالا دیگران میرفتن انجام میدادن، یک کار جزئی پیمانکاری بوده، جوانان شیعه برن انجام بدن یک پولی هم بگیرن. اما اینکه یک کسی برد عامل زلمه بشود، اون یه بحث دیگری هست. این روایت اصلا به اون اشاره نداره. ظاهر روایت همین است که نه، یک کار جزئی بوده. می‌فرماید چرا اون ابن ابی سمال که معلوم است که از ارادتمندان ائمه بوده، اهل بیت بوده و خودش هم کاری بوده در دولت، در حکومت، که چرا ایشون نمیاد این کار را انجام بدهد، یعنی این جوانان شیعه را هم به کار نمیگیرد. پس معلوم شد هم با قرار داد، هم به صورت پذیرش عطا و هدیه و جایزه میشود از عمال جور، عاملان سلاطین جور میشود از بیت المال اخذ کرد. روایت چهارمی که در این زمینه هست، صحیحه ابی عبیده حزا هست. اینم باز روایت صحیح هست. مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا، او از چند نفر از مشایخ خودشون نقل میکنن، عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعاً، از سهل بن زیاد و احمد بن محمد بن عیسی نقل میکنه. یعنی اگر هم کسی در سهل بن زیاد اشکال بکنه، اینجا سند مکرره، یعنی هم از سهل نقل شده هم از احمد بن محمد نقل شده که دیگه اشکالی در توثیقش نیست. عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابی عبیده الحزا، از ابی عبیده حزا که از ثقات هست و از اصحاب امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه بوده و از اصحاب امام صادق بوده و روایت از در سند صحیح هست. عن ابی جعفر علیه السلام نقل می کند از امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه، قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و هو يعلم انهم ياخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم. ابو عبیده حزا از امام محمد باقر علیه السلام سوال میکند که مردی از ما، یعنی از شیعیان، از سلطان میخرد از ابل صدقه، یعنی اون شطوری که به عنوان زکات گرفته شده از مردم، و همچنین غنم صدقه، اون گوسفندی که به عنوان زکات گرفته شده، و هو و این خریدار که از شیعیان هم هست، یعلم انهم یاخذون منهم اکثر من الحق، میداند که اون عمال سلطان از مردم میگیرن بیشتر از حق میگیرن، الذی یجب علیهم، که بر اونها واجبه، یعنی بیشتر از اون زکات که باید بپردازن اونها میگیرن، میداند این را. قال فقال مل ابلو الا مثل الحنتت و الشعیر و غیر ذالک لا بعصبه. امام فرمود که شطور هم مثل هنته هست، مثل گندم هست، مثل شعیر هست، جو هست و غیر این هاست، مثلا فرقی کشمش یا خورما، مثل همه اینا که مثلا میگیرن، شما میتونید اینها را از سلطان بگیرید، معامله کنید، بخرید، خب ابل هم میتونید بگیرید، لا بعث به، اشکال نداره، حتی تعرف الحرام به عینه، تا اینکه بشناسی، بدانی که این حرامه. بله اگر بدانی که بابا این شطر را از فلانی با زور گرفتن، اونجا اون شطر را نخر، ولی فل جمله میدانی که برخی از این شطرهایی که گرفته شده از مردم، اینها بیش از حق بوده، از روی ظلم بوده، غصبن بوده، ظلمن بوده، اما اشکال نداره، یعنی این علم اجمالی مانع نمیشد که شما نتوانید با اینها معامله کنید، با اینکه میدانید، علم اجمالی دارید که در میان این اموال اموالی هست که ظلمن گرفته شده. حالا گذشته از اینکه زکات باید تحویل فقرا بشه و سلطان حق نداره مگر اینکه سلطان عادل باشد، ولی فقیه باشه یا زمان حضور باشه، خود امام دستور بفرماین. گذشته از مسئله زکات که حالا خود زکات هم شبهه حرمت دارد، گذشته از اون، این سائل ابو عبیده حزا فرض کرده که اصلا برخی از اموار را این آقا میداند که ظلمن میگیرن، یعنی بیش از اون چیزی که باید بگیرن میگیرن، باید دو تا شطور میگرفتن مثلا چهار تایی میگیرن از روی ظلم و غصب. با این همه امام فرماید اگر اون شطور خاص مشخص نباشه که این مال فلانیه، میتونی بگیری یا بدانی که بابا این شطور را قطعا مثلا ظلمن گرفتم. اگر نمیشناسی اشکال نداره، اگر به عینه فرمود که مثل مانند هنته هست و شعیر هست، و اتفاقا در هنته و شعیر معلوم میشد که ابو عبیده حزا هم به نظرش نمیرسد که اینجا اشکال داشته باشه، با اینکه در هنته و شعیر هم اینها خب مخلوط میشه، اون مقداری که ظلمن میگیرد با اون مقداری که فصل بفرمایید دینبان زکات مستحق بوده اون دهنده زکات و گرفتن، اینها با هم مخلوط میشه و یک نحوه اختلاط و اشاعه حکمی شاید پیش بیاد، ولی با این همه امام فرمان اشکال نداره اگر به عینه بشناسی اون شطور رو بل نخر. اما اگر به عینه نمیشناسی، میدانی فی الجمله در اموال این اموال غصبی هم وجود داره، میفرماید اشکال نداره، لا بأس به حتی تعرف الحرام به عینه. این روایت هم از نظر سند صحیح، از نظر دلالت هم ظهور دارد، بلکه بالاتر از ظهور صریح است در این معنا که می توان با علم به این که در اموال زلمه اموال غصبی هست با اونها طرف معامله شد. خب پس بنابراین حالا این روایاتی که تا حال خوندیم به وضوح اینا ثابت می کنن که ما می توانیم در زمان حاضر در حکومت‌های جائر در کشورهای اسلامی که بانک‌ها دولتی باشن یا بانک‌های مشترک باشن، میتونیم ما با اونها معامله بکنیم. اون مدیران بانک همون عمال سلطان هست، فرضاً هم بگیم سرمایه‌اش هم همش مال دولت باشه، و یه مقدارش مربوط میشد به انفال و غیر انفالی که شیعه حق تصرف داره، میماند یه مقداری که غصبن از مردم گرفتن. اون هم این روایات میفرماید که اشکال نداره، صریح این روایات میفرماید که اشکال نداره، میتونید با اونها طرف معامله بشید و میتونید عطای اونها را اگر بلا عوض دادن بپذیرید. و همچنین روایت پنجم موثقه اسحاق بن عمار هست، مرحوم کلینی نقل میکنه از شیخ خودشون محمد بن یحیی عن احمد بن محمد از اجلا هست عن حسن بن علی. حسن بن علی البته مردد بین دو نفر، یا حسن بن علی بن وشا هست که ثقه هست امامی هست، یا حسن بن علی بن فضال هست که اون هم از ثقات شخص جلیل القدری از اصحاب اجماع شمرده شده، گرچه البته مذهبش فتحی بوده ولی گفته شده که در آخر عمر برگشته. به هر حال روایت موثقه است قطعا. ان ابان ان اسحاق بن عمار، ابان هم باز ابان بن عثمان هست، ثقه هست، اسحاق بن عمار هم که امامی ثقه هست، پس بنابراین روایت از نظر سند معتبر موثقه هست. قال سألتها عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، عرض کردم به امام که، حالا روایت البته مزمره هست و معلوم است که اینجا سوال از معصوم بوده. سأل تو عن الرجل، در باره مردی پرسیدم که یشتری من العامل، از عامل، عامل سلطان، یه چیزی را میخرد و هو یظلم، در حالی که اون عامل ظلم هم میکند، یعنی گاهی بیشتر از حق میگیره، گاهی اموال مردم را غصب میکند. قال یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا. امام فرمود اون چیزایی که یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، اون مقداری که نمیداند، یعنی به عینه نمیداند. این روایت رو در کنار اون روایات قبلی، روایت ابو عبیده حذا قرار بدید که فرمود که حتی تعرف الحرام به عینه، اگر حرام را به عینه بداند که ظلم کرده بر اون نخرد، اما نمیداند میتونه بخرد. با این که خب فرض شده در این روایت که اون شخص، اون عامل ظالمه و گاهی به ناحق اموال را میگیرد، قهرن اموالش مخلوط شده، در اموالش مجهول مالک وجود داره، ما میفرماید بله اگر میداند اونا را بذارد کنار، اونا را نخرد. مثلا میداند که این زمین را غصب کرد از فلانی از صاحبش، خب اون زمین را نخرد. اما اموال دیگری در بیت المال هست، معلوم نیست آیا غصبیه یا غیر غصبیه، میتوند اونها را بخرد. روایت ششم، روایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج هست. مرحوم شیخ طوسی نقل میکند به سند خودشون از حسید بن سعید عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن حجاج، این هم سندن صحیحه. قال لی ابو الحسن موسا، عبدالرحمن بن حجاج میگد که امام موسی الکاظم علیه السلام، علیه السلام به من فرمودن ما لک لا تدخلو مع علی فی شراء طعام، چرا با علی نمیری طعام بخری، گندم بخری؟ معلوم میشد که اون طعام مربوط به سلطان بوده. چرا تو هم نمیری در این مسئله شریک بشی و طعام بخری؟ اینی از اون که ضیقا، امام فرمود که به نظر من میرسد که تو سختگیری میکنی، تنگ هستی. قال قلت نعم، از کردم که بله من در این مسئله سختگیر هستم. فا این شئت و سعت علیه، اگر تو بخواهی، به امام از کرد که اگر تو بخواهی بر من توسعه بده، یعنی اگر اجازه بفرمایی من میتونم برم بخرم، منم میخرم. قال اشتره، امام فرمود که بخر. خب این روایت هم صریحه در این که میشود اون طعامی که، اون گندمی که در اختیار حکام هست، اونها را معامله کرد و خرید. و با اینکه ما علم اجمالی داریم که اونها اموالشون مخلوطه با اون اموالی که به صورت غصبی گرفته شده، روایات باز دیگری هست که ما دو تا روایت دیگر هم میخواستیم بخونیم، چون وقت گذشت به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله اون دو تا روایت را در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. خلاصه این که به نظر میرسد که این روایات ظهور واضح غیر قابل انکار در این معنا دارن که حکام جور و عاملان اونها که انسان اطمینان عرفی دارد که در اموال اونها اموال غصبی وجود دارد، میتواند مؤمن، شیعه، مسلمان با اونها طرف معامله بشود. حالا در زمان قدیم این عمال بودن که این کار رو می کردن، اون طرف معامله می شدن، در زمان فعلی مثل بانک ها هستن یا امثال بانک ها هستن که تابع حکومت های جائر در کشورهای اسلامی که ولی فقیه در رأس اونها نیست، طبق این روایات معامله با اونها اشکال ندارد. الحمدلله رب العالمین.